سخنران امشب تهران ای ای که جلسه رسمی ثبت شده دفتر خدمات جهانی و زیر نظر ناحیه 15 الکلی های گمنام در تهران است، آقای شلدون با مقطع پاکی 24 سال از کشور آمریکا هستند که تجربه خودشون رو در مورد قدم 3 با ما در میون میذارن.
سلام جان، صدات رو قطع شد. صدای منو داری؟ محسن
جان میکروفونت بازه عزیزم، بفرمایید.
سلام و خسته نباشید. Hi Sheldon, the meeting is yours. You may start your sharing.
Well, thank you very much. It's a pleasure to be here and to join your meeting.
Would you please hang on, Mustafa جان؟ این هیچ راهی داره این بچه‌ها وارد و خارج میشن این صدای دیگه نمیاد.
الان گفتم صفحه چتو ببر عزیز دلم، شما بفهم شروع کن.
مرسی. من اسمم شلدون هست و تشکر کردن چون اوکی شلدون.
I'm an alcoholic and I am sober since July 17th of 1996 and for this I am very grateful.
من الکلی هستم و از 17 جولای 1996 هوشیارم و بابت این خیلی شکرگزار هستم.
And I am in Las Vegas, Nevada and this is the power of 2021 and Alcoholics Anonymous and technology that lets me come to Iran and be with you guys and share, and it is amazing.
Yes, of course. من توی لاس وگاس نوادا زندگی میکنم و این معجزه و قدرت سال 2021 هسته و تکنولوژی که تونسته ما رو از این ور دنیا به اون ور دنیا توی ایران وصل بکنه و من تو جلسه شما شرکت کنم. Okay?
When I was 2 years old, my mother and father divorced and please go ahead.
وقتی که من 2 ساله بودم پدر و مادرم از هم جدا شدن. Okay?
And before they divorced, we lived in a very nice middle class community. I come from a Jewish home. Everything, my life looked like everything was going to be perfect.
و قبل از اینکه اونا جدا بشن ما تو یک خانواده متوسط، یک اجتماع متوسط زندگی میکردیم و به نظر میومد همه چی رو به راهه. من مصطفی جان، Sheldon, I want to ask the secretary to stop the noises. Can you hear the noises? People join the meeting and leave the meeting.
It doesn't bother me, but
محسو جان گفتم ببنده. این بستگی به اون عرضم به حضورتون که فیلی کنفرانس جدید و قدیم داره، گفتم الان ببنده تا 1-2 دقیقه دیگه میبنده. شما بفرم.
اوکی، گو اهد شلدون. و من از خانواده یهودی هستم، اینم توی صحبتشون گفتن. گو اهد، اند یو ار فرام ا جویش فامیلی؟
یس.
اند اوریثینگ سیم تو بی اوکی ات دات تایم، بات
مای لایف لوک لایک ایت واز اون ا پرفکت تراجکتوری، بات ون مای داد لفت we became all of a sudden a very poor family and we moved into a neighborhood with a lot of anti-Semitism, a lot of prejudice, and we became on welfare and we became a very poor family.
همه چیز داشت خوب پیش می رفت که پدر من از مادرم جدا شد و اون دوتا طلاق گرفتن و ما ناگهان تبدیل شدیم به یک خانواده فقیر و علاوه رفاه اجتماعی خیلی سطح ما پایین اومد و مجبور شدیم تو یک محله زندگی بکنیم که بسیار آدمای متعصب و سطح پایینی اونجا زندگی میکردن. اوکی.
My mother started to be very angry. My older brother started to be a bully. My neighbors I would get in fights with. I did not like any of the people that were in my life. And I grew up very uptight.
و خلاصه این که مادر من بعد از اون خیلی خلقش به عصبانیت و خشم روی آورد. برادر من مثل یک آدم وحشی شده بود و ما با همسایه‌ها مرتب دعوا داشتیم و یادم نمیاد که توی دوران کودکیم از هیچ کس خوشم اومده باشه و یک آدم اهل دعوا و جنگ بزرگ شدم. اوکی؟
This does not make me an alcoholic.
ولی این من رو یک الکلی نکرد.
What makes me alcoholic is at 9 years old somebody gave me my first drink.
اون چیزی که من رو تبدیل به یک الکلی کردیم بود که وقتی 9 سالم بود یه نفر به من اولین نوشیدنی الکلی رو داد.
And when I had that first drink, everything that I felt was wrong with me disappeared. And for the first time in my life, I was able to breathe and feel free.
و وقتی اون اولین بار مشروب رو خوردم، هر چیزی که در درونم احساس ناخوشی می‌کردم و از خودم خوشم نمی‌اومد، ناگهان ناپدید شد و برای اولین بار توی زندگیم به راحتی نفس می‌کشیدم و احساس رهایی می‌کردم.
And I decided that I was going to drink as much as I could whenever I could from that day forward.
و بنابراین به خاطر این حس خوب تصمیم گرفتم که از اون روز هر چقدر که میتونم و هر جایی که میتونم به نوشیدن ادامه بدم.
I did not become a daily drinker at 9 years old because my mom was strict and I was too young. But by the time I was 14, I was either drinking or doing drugs or taking something every single day.
و البته توی 9 سالگی به خاطری که بچه بودم و مادرم سختگیر بود تبدیل به یک مشروبخوار هر روزه نشدم، اما وقتی که 14 سالم شد هر روز هم مشروب می‌خوردم، هم مواد می‌زدم و هم چیزهای مصرف می‌کردم و به صورت روزانه من دستم بند شد. اوکی؟
And I loved it. I thought that I had found the answer to my life.
و من عاشق این کار بودم، یعنی مشروب و مواد، و به خاطر این که فکر می‌کردم جوابی برای زندگیم پیدا کردم.
But by the time I was in my early 20s, the answer had turned on me and started to cause me more problems than it was giving me relief.
و اما اوضاع اینجور پیش نرفت و توی اوایل 20 سالگیم بود که راه حلی رو که پیدا کرده بودم خودش بلای جونم شد و شد مشکل جدیدی برای من و روز به روز مشکلات من بیشتر می شد. یعنی نه تنها مشروب مشکل من حل نمی کرد بلکه خودش شده بود مشکل من. اوکی؟
I couldn't keep a job. I couldn't keep an apartment. I couldn't keep friends in my life. And I started to become very depressed.
و من به واسطه این که الکلی شده بودم نمیتونستم یک شغل یا آپارتمان و یا دوستان خودم رو حفظ بکنم و در نتیجه افسرده شدم. اوکی.
So I went for the first time to a detox because although I didn't think that drinking was really the problem, I thought if I could at least slow down the drinking, then maybe I could find a way to get help for my life.
و بنابراین دست آخر برای اولین بار برای سمزدایی مراجعه کردم، علی‌رغم اینکه فکر نمی‌کردم که مشروب‌خواری مشکل منه، ولی پیش خودم فکر کردم اگر بتونم مصرفم رو کمتر بکنم بعد از سمزدایی، میتونم یه راهی برای زندگی بعدش پیدا کنم. اوکی؟
Because I am a strong man and if I put my mind to not drinking after a little bit of help, I'll be able to quit. It's no problem.
و فکر می‌کردم که مرد قدرتمندی هستم و اگر که به این فکر کنم که دیگه نمی‌خوام مشروب بخورم و کمی کمک بگیرم، دیگه قادر خواهم بود برای همیشه مشروب‌خواری رو کنترل کنم و متوقف کنم. اوکی؟
I stayed in the detox for 7 days. And after 7 days, I went to a halfway house for men where I stayed for another 30 days with the intention.
توی مرکز سمزدایی به مدت 7 روز بستری بودم و بعد از اون به یکی از این خانه‌های نیمه راهی که برای ریکاوری معتادا و الکلی‌ها هست به مدت 30 روز اونجا حضور پیدا کردم. اوکی؟
With the intention of having this new self-repaired life.
و قصد و عزم من این بود که بعد از این سمزدائی و اون مرکز بازپروری بتونم یک زندگی جدید که خودم تعمیرش کردم و خودم بازسازیش کردم رو برای خودم دست و پا کنم. اوکی؟
But what happened to me was surprising because after about 3 or 4 days of being sober, I started to feel things that I didn't think I would feel.
اما اتفاقی که افتاد خود من رو سورپرایز کرد، به خاطر اینکه بعد از 3-4 روز اینکه هوشیار بودم و پاک پاک بودم، احساساتی به سراغ من اومد که هرگز فکر نمی‌کردم چنین احساساتی سراغ من بیاد. اوکی؟
All of the uncomfortability and the anger and the frustration that I had felt all those years before when I was 9 came flooding back.
و به صورت سیلاسایی تمام این ناراحتی‌ها و عصبانیت‌ها و خشمی که از 9 سالگی من خاطرم بود در من بود ناگهان به صورت سیلاسا بعد از 3-4 روز پاکی بر روی من سرازیر شد. اوکی؟
And I developed a skill that I did not know that I had. I became able to read minds.
و من یه مهارتی پیدا کردم که خودم هم خبر نداشتم این مهارت رو دارم و شروع کردم به ذهنخوانی که فکر افراد رو بخونم. اوکی؟
I knew what you were thinking. I knew what you were planning. I knew who you were and I didn't like you.
و با این مهارتی که داشتم میتونستم بفهمم که تو به چی فکر میکنی و چه نقشه ای در سر داری و چه کسی هستی و در نتیجه حالم ازت به هم میخورد. یعنی اینجوری افراد رو قضاوت میکردم. اوکی؟
I was filled with anger and suspicion and loneliness.
در نتیجه من سرشار از خشم، شک و سوء ظن و تنهایی شدم. Okay.
And while I am feeling this, there is a voice that starts in my head.
وقتی این احساسات به من دست میده، یک صدایی در ذهن من مرتب تنین انداز میشه.
And the voice says, "You are garbage. You will always be garbage. You are nothing. You will ever be nothing. Everybody hates you, and they should."
و وقتی که در سر خشم و تنهایی و انزوا این صدا در سر من تنین انداز میشه، این صدا به من میگه که تو آشغالی و بی‌مصرفی و همه حالشون از تو به هم میخوره، از تو متنفرن و باید هم که حالشون به هم بخوره. اوکی؟
But there is an answer. Have a drink, have a drink, have a drink. You'll be fine. Have a drink, have a drink.
و همون صدا به من یک راه حلی رو پیشنهاد میکنه، میگه اشکال نداره، راه حل اینه که یه نوشیدنی بخوری و اگر یه نوشیدنی بخوری همه چی رو به راهه. اوکی؟
So what could I do? I had a drink.
در نتیجه من راه دیگه ای نداشتم که بعد از اون همه سمزدائی دوباره برگشتم و مشروب خورد.
And this was to happen to me for the next 3.5 or 4 years, many, many times. Maybe I would stay sober for 2 days, maybe 3 days, maybe a month, but over and over again, I would get sober and get drunk and get sober.
و دوباره شروع شد و به مدت 3.5 تا 4 سال بعدی من مصرف میکردم و گهگاهی یکی 2 روز، 2-3 روز یا 4 روز یا حتی 1 ماه پاک میشدم، هوشیار میشدم، ولی دوباره به مصرف کردن برمیگشتم. اوکی؟
I would go to AA and I would sit in the rooms and I would think to myself, this is horrible. This is like punishment for my drinking, not a solution for my life.
و نهایتاً به AA رفتم و در اتاقهای AA می نشستم و به خودم می گفتم که این جلسات AA به نظر نمیاد شبیه راه حل مشکل من باشن، انگار یک تنبیه و مجازاتی هستن برای زندگی من. اوکی؟
But then I got very lucky. In July of 96, I met some people that were not just going to meetings, but they were AA Big Book Step activists.
و من خیلی خوش شانس بودم که به هر حال بالاخره توی جولای 1996 با افرادی آشنا شدم که نه تنها جلسه می رفتن بلکه آدم های فعالی بودن در قدم کار کردن از طریق کتاب بزرگ الکلی های گمنام. اوکی؟
And I got to meet the man that was to be my sponsor for the first 20 years I was sober, and we started the process of going through the steps.
و به هر حال با مردی آشنا شدم که به مدت 20 سال اول هوشیاری من راهنمای من باقی موند و من رو سراغ کارکرد قدم ها برد. اوکی؟
For me, step one was quite easy because it was just a review of the last few years. We talked about the last few years and step one was apparent.
و برای من قدم اول بسیار آسون بود به خاطر اینکه ما فقط راجع به اون چند سال آخر مصرف و نوشیدن من صحبت کردیم و با این کار قدم یک رو به انجام رسوندیم. اوکی؟
Earlier in my drinking, you could not have persuaded me that I was powerless over alcohol and that because of that my life had become unmanageable.
اوایل مصرف نوشیدن من شما نمیتونستین که منو متقاعد بکنین که من یک الکلی هستم و در برابر الکل ناتوان هستم و در نتیجه زندگی من غیر قابل اداره شده. هیچ کس نمیتونست منو متقاعد کنه. اوکی؟
But by the end, if you were living in my shoes, you would have to be an idiot not to know that was true.
و اما دست آخر اگر شما جای من بودی خیلی احمق می بودی اگر که باور نمی کردی که شما ناتوان هستی در برابر الکل و زندگیت غیر قابل اداره است. اوکی؟
So when I could agree with my sponsor that I had alcoholism and I asked him the solution, this is where the trouble began.
و چیزی که تونستم با راهنمام سرش توافق بکنم این بود که به هر حال من الکلیست بیماری الکلیزم رو دارم و ازش خواستم که راه حل رو پیش روی من بذاره و از اینجا دردسر آغاز شد. اوکی؟
Because he told me the answer was for me to find God. And I don't believe in God and have no interest in believing in God.
به خاطر اینکه گفت راه حل اینه که تو باید خدا رو پیدا بکنی در حالی که من باور به خدا ندارم و علاقه ای هم نداشتم که به خدا ایمان بیارم. اوکی؟
It was very disappointing that this would be the answer.
و برای من خیلی ناامید خبر ناامید کننده ای بود که راه حل من بدبخت اینه که برم بچسبم به خدا. اوکی؟
I would argue with him about spiritual matters and I would tell him that when I was growing up even though I grew up in a Jewish home and we did some of the traditions and some of the festivals
من باش بحث می کردم سر مسائل روحانی و معنوی و بهش می گفتم که اگرچه من در یک خانواده یهودی بزرگ شدم و بعضی از آداب و رسوم و مراسم مذهبی رو تو شرکت کردم اما but okay.
It always felt very empty and silly to me and I could not believe in the Jewish God. And in America, most everybody is Christian, and one thing about being Jewish is that you can't be Christian.
و بهش گفتم علی‌رغم این که من توی یه سری مراسم مذهبی یهودی‌ها از بچگی شرکت می‌کردم ولی به نظرم خیلی پوچ و بی‌معنی و بی‌خاصیت بوده و هیچ وقت نتونستم خدای یهودی‌ها رو بپذیرم. و حالا هم که اومدم به آمریکا و توی آمریکا همه مسیحی هستن، مشکل اینجا بود که یه یهودی تنها کاری که نمیتونه بکنه اینه که بره مسیحی بشه. اوکی؟
I felt very stuck because I did not want to be a liar in my recovery and pretend that I believed in God. And if God is the answer and I can't believe in God, there is no answer.
و من واقعا گیر افتاده بودم به خاطر اینکه نمیخواستم توی مسیر بهبودیم دروغ بگم و وانمود بکنم که به خدا اعتقاد دارم، خدایی که هیچ وقت باور نداشتم. و خلاصه به این نتیجه رسیدم که اگر جواب مشکل من خدا هست، پس انگار مشکل من راه حلی نداره. اوکی؟
So I felt like I was stuck at step 2 and it was going to be impossible to do step 3.
و در نتیجه احساس کردم که من توی قدم 2 گیر کردم و امکان نداره بتونم دیگه قدم‌ها رو ادامه بدم و سراغ قدم 3 برم.
He told me that I did not have to believe in God to do step 2.
ولی راهنمام به من گفتش که برای اینکه قدم 2 رو انجام بدی مجبور نیستی که به خدا باور داشته باشی.
Which seemed ridiculous to me because when you read step 2 on the list of steps, you have to come to believe in God. This is the whole point.
و برای من این احمقانه به نظر می رسید به خاطر اینکه شما وقتی به تیتر قدم 2 نگاه می کنی داره بهت میگه که تو باید به خدایی و نیروی برتری بالاتر از خودت came to believe. That a power greater than us. Yes. باور بیاری که عرض شود خدمتتون که خدایی وجود داره به هر حال. و مسخره بود که راهنمام به من میگفت شما نیازی نداری به این باور. اوکی.
But he took me to some places in the big book. Now, forgive me because I don't know, has the big book has been translated into Farsi obviously, right? You guys have the big book. And I don't know if the translation in the big book is the same as what I'm going to explain that he explained to me, but I'm going to try.
و میگن که من عذرخواهی میکنم ممکنه ترجمه ای که شما از کتاب بیگ بوک فارسی داشته باشید با اون چیزی که راهنمام برای من از داخل کتاب توضیح داد تفاوت بکنه، ولی من میخوام توضیح راهنمامو براتون شرح بدم. Okay, go ahead. I will tell you that our Farsi translation of big book is the same or not.
Okay, so there is a line in the big book that says, we have to ask the new man, do I now believe or am I even willing to believe in a power greater than myself?
و یه خطی هست توی کتاب بیگ بوک که میگه باید از اون تازه وارد بپرسیم که آیا من باور دارم و یا تمایلی به باور دارم به این که نیروی برتر از من، قدرتی بالاتر از من وجود داره. اوکی؟
The answer to the first question for me, do I now believe, was no.
برای سوال اول که پرسیده بود که آیا اکنون به خدا، به نیروی برتر باور دارم، جواب من نبود.
But that second question is interesting because it implies it's okay for you not to believe in God.
The second question was, are you eager to believe?
Willing.
Are you willing?
Not, yes. Not eager, but willing. Very different.
Willing. Yes. و سوال دوم خیلی جالب بود چون اینکه به صورت در فهوای این سوال دوم این نهفته بود که میتونی باور هم به خدا نداشته باشی اما کافیه که تمایل داشته باشی. اوکی؟
Because this means I don't believe in God. It's okay I don't believe in God, but I am not completely closed to the idea.
و به خاطری که وقتی راجع به این تمایل صحبت میکنه میگه که هیچ ایرادی نداره که تو هنوز خدا رو باور نداری، اما این کاملا درها رو به روی این به شما نمیبنده و اگر یه ذره تمایل داشته باشی میتونی ادامه بدی. اوکی؟
that in my mind, there is no God. But is it possible that maybe, even though it is unlikely, there might be a God?
بنابراین در ذهن من خدایی وجود نداشت و باوری وجود نماد اما این باوری وجود نداشت اما این سوال بود که اگرچه خیلی غیر محتمل به نظر میاد اما آیا شانسی وجود داره که باوری به خدا ایجاد بشه یا خیر.
That I was not asked that I had to say yes there is a God but that I was willing to say maybe.
و در نتیجه از من خواسته نشده بود که من در برابر این سوال که آیا خدا هست جواب مثبت بدم ولی میتونستم بگم شایدم باشه.
In fact, the next line in the big book says that as soon as a man can say that he does believe in God,
توی خط بعدی توی بیگ بوک میگه که به مجرد اینکه یک نفر میگه که او قطعا به خدا باور دارد اوکی
which I did not
که من نداشتم
or is even willing to believe there might be a God then we encourage him that he is on his way
ولی حتی اگر یه ذره تمایل داشته باشه که به خدا باور بیاره ما اون رو تشویق میکنیم که به مسیر خود ادامه بده. من مصطفی جان واقعا با این سر و صدا خیلی دارم میریزم به هم چون ایشون ترجمه نمیکنه فقط صحبت میکنه و من کاملا داره ذهنم میریزه به هم. ایشالله برای شبای بعدی این مشکل حل بشه. I'm sorry Sheldon because I'm translating I have to concentrate and focus on what you're talking about and the noise is just you know drop me out of you know concentration. I'm sorry for that. I just
no, you're fine.
You know, go ahead.
Okay. This enabled me not to have a relationship with God, but at least enabled me to move forwards into step three.
و این جملاتی که خوندم منو قادر نکرد که با خدا یک رابطه برقرار بکنم اما به من این توانو داد که رو به جلو حرکت بکنم و برم به سراغ قدم سوم. اوکی okay?
My sponsor explained to me that if I would ask people in AA why are you sober they would all tell me it was because of God and their relationship with God.
و راهنمان به من گفت اگر که من از همه دیگران سوال می‌کردم که شما برای چی هوشیار هستین اونا پاسخشون این بود که به خاطر اینکه به خدا ایمان آوردن و با او ارتباط برقرار کردن.
Therefore, if it was possible to really find God in a meaningful way in step 2 or step 3, why would you do step 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12?
Would you please repeat? If there was?
If it was possible to find God in a meaningful way in step 2 or step 3.
Mm-hmm.
Go ahead.
اگر که بنابراین اگر که این امکان وجود داشت که به روشی معنادار توی قدم دوم و سوم شما خدا رو پیدا بکنید. Okay?
Why would you do step 4? It is very difficult.
پس چگونه شما قدم چهارم رو میتونید انجام بدید به خاطر اینکه بسیار دشوار هست.
Step 5 is no better.
و همینجور بدتر از اون قدم پنجم.
6 and 7 are very confusing.
قدم 6 و 7 تو که اصلا نگو بسیار گیج کننده است.
8 and 9 are embarrassing and expensive.
قدم 8 و 9 که هم باعث شرمندگیه و هم خیلی خرج رو دستت میذاره
etc.
و و و همینجور میخوام بگن که به هر حال باید آماده بشیم که این راه دشوار رو بریم جلو. اوکی
So if God is the answer and this is the only answer it's okay not to find God in 2 and 3 because the search continues.
و بنابراین اگر پاسخ ناخوشی ما خداوند هست و تنها راه حل ما هم همین خدا هسته، هیچ ایرادی نداره که شما خدا رو توی قدم دوم و سوم پیدا نکنید، به خاطر اینکه این جستجو در قدم‌های بعدی ادامه خواهد داشت.
So then the challenge becomes for a guy who does not really believe in God, what do I do? What is the action that I take?
در نتیجه این چالش برای افرادی مثل من که باور به خدا ندارم به وجود میاد که خب الان من باید چه کار بکنم و حرکت بعدی من چی میتونه باشه.
And the answer that I was given was whether you believe in God or not isn't the question. Are you willing to take the actions of a man that believes in God even if it is not really inside you?
و بنابراین جوابش این بود که اصلا سوال ما این نیست که تو به خدا باور داری یا نداری، اما یا تمایل داری کارهایی رو که یک مرد خدا باور قرار انجام بده برای بهبودیش تو در این مسیر قدم بگذاری، حتی اگر هنوز به اون نیروی برتر باور نداری. اوکی؟
What does that mean?
و اصلا این معنیش چی میشه؟
For me it was explained for me to start to treat people with kindness.
و برای من اینجور تعریف شد که شروع کن به رفتار با دیگران با مهربانی. اوکی؟
To trust that life will unfold well for me.
و اطمینان حاصل بکن که زندگی what do you mean by unfold?
Develop.
زندگی برای تو به خوبی برقرار شده و زندگی خوبی در پیش داری. Okay?
That there is some kind of a power in the universe that is on my side.
و به هر حال یک قدرتی در جهان وجود داره که هوای من رو داره.
And then we started to look at the pages in the big book that talk about how I behave when I do not have those feelings.
و ما شروع کردیم نگاهی انداختیم به صفحاتی از کتاب بزرگ که وقتی که من این احساسات رو ندارم چگونه میتونم رفتار بکنم. Okay?
That driven by fear I am selfish, self-centered, and this is the root of my trouble.
و مشخص شد که من خودخواه و خودمحور هستم و محرک من در زندگی ترس بوده و این خودخواهی و خودمحوری ریشه تمام ناخوشی من. Okay?
Most of my frustration in life had come from my desire to control everything.
تمام بدبختی ها و جان فرسایی هایی که من در زندگی کشیدم به خاطر این بود که من اشتیاق داشتم همه چیز رو خودم کنترل کنم.
That I felt like everybody was out to get me.
Everybody is out to get you?
Yeah, like attack me.
و همیشه این احساس رو داشتم که همه مردم دنیا میخوان به من حمله کنن.
And these feelings kept driving me back to drink again and again.
و این احساسات باعث میشد که مرتب من برگردم سراغ مشروب خوری.
And that if I could find a way to trust the power in the universe
و در نتیجه اگر من میتونستم راهی پیدا بکنم که به اون قدرت موجود در جهان اطمینان بکنم و ایمان بیارم، اوکی؟
That these things were not true, I might find freedom.
و بدین وسیله متوجه بشم که اینها حقیقت نداره و همه دنیا با من در جنگ نیستن، اون وقت بود که میتونستم احساس آزادی کنم و آزادی رو پیدا کنم، اوکی؟
this idea of turning my will and my life over to the care of God.
این ایده که من اراده و زندگیم رو به مراقبت خداوند بسپارم
was not something that I could surrender to easily.
چیزی نبود که من بتونم به راحتی تسلیم چنین ایده ای بشم.
Because I didn't feel it to be true.
به خاطر اینکه اصلا حس نمی کردم این حقیقت داشته باشه.
But I could pretend it was true and act like it was true, and my sponsor said that action was enough.
So he might told you that fake it until you make it.
Yes, this is another way to say that.
Yeah. اما من حتی اگر میتونستم وانمود بکنم که چنین قدرت برتری حقیقت داره و بر اساس اون عمل بکنم میتونستم به راه خودم ادامه بدم و راهنمام به من گفت اگر باور به خدا نداری عداش رو در بیار تا باور پیدا کنی. اوکی؟
But this is very important because fake it till you make it can often be interpreted wrong.
اما این خیلی مهمه به خاطری که این ضرب المثل fake it till you make it ممکنه بعضی وقتا بد ترجمه بشه. حالا ترجمه فارسیش میشه که شما سعی کن وانمود بکنی به یک باوری تا اون باور محقق بشه. اوکی؟
My ego when you say fake it till you make it wants me to pretend everything is good.
نفس من، منیت من، وقتی تو میگی که عداشو در بیار تا محقق بشه، میخواد وانمود کنه که همه چی رو به راهه.
Where the face of a man who is surrendered and pretend my life is good.
و تو ظاهر نشون بده که تو تسلیم شدی، نفس من به من میگه تو قیافت نشون بده که تسلیم شدی و زندگیت خوبه. اوکی؟
But this does not work. I have
اما اما اینجوری برنامه کار نمی‌کنه که من تظاهر بکنم.
I have to be honest with my sponsor and my friends in AA about how I feel.
من باید با راهنمام و با دوستانم در AA در مورد احساساتم صادق باشم.
I must be transparent.
و باید خودم رو افشا بکنم. اوکی؟
But I take the actions, not the feelings, the actions of a man that trusts God.
و توضیح میدن که فرقش اینه که من سعی میکنم در عمل جوری رفتار بکنم انگار که یک مردی که به خدا ایمان داره اون کارها رو انجام میده، ولی نبخوام در ظاهر تظاهر بکنم. اوکی؟
He promised me that if I would begin to live my life this way.
او به من قول داد راهنمام که اگر من شروع کنم به زندگی به این طریق
that if periodically maybe every month, every 6 months, every year we checked we could see whether or not my life was getting better or worse.
و اگر ما در بازه‌های زمانی مختلف هر 6 ماه یک بار یا هر یک سال یک بار یک مروری بکنیم کاملا متوجه میشیم که آیا زندگیمون تغییر کرده یا خیر.
And although I have had many problems in my sobriety.
و اگرچه من مشکلات زیادی رو در هوشیاریم پشت سر گذاشتم.
And perhaps I have had more or less money sometimes, more or less love sometimes.
و شایدم در بعضی از مواقع تو این مسیر پاکی پول کم زیاد می‌کردم و یا اون عشق رو اونجور که باید و شاید دریافت نمی‌کردم.
I am yet to check how I'm doing and find out that my spirit is not doing better.
و هنوزم میتونم چک بکنم خودم رو که چگونه دارم عمل میکنم و روح خودم رو آزمون بکنم که مرتب رو به بهتر شدن حرکت کنم.
Then he basically said that, like it says in our 12th step, having had a spiritual awakening as a result of these steps.
و همونجور که تو قدم دوازدهم ما میگه با بیداری روحانی حاصل از برداشتن این قدم ها اوکی؟
That my real commitment in step 3.
تعهد واقعی من در قدم سوم این هست که
was to do the rest of the steps.
که قدم های بعدی رو انجام بدم. یعنی در حقیقت قدم سوم وقتی این تصمیم رو میگیریم عملیش این میشه که 4 تا 12 رو انجام بدیم اوکی.
And in my experience my real spiritual awakening my real introduction to God
و توی تجربه من بیداری روحانی واقعی من و خداشناسی واقعی من اینجا اتفاق افتاد که
came as a combination of step 4 through 12
که ترکیبی از قدم‌های بعد از قدم 3 رو یک به یک به انجام رسوندم از قدم 4 تا 12
that this journey is the journey that has led me to God and because I think I'm smart
و این سفری هست که من رو با خدا آشنا میکنه و به خاطر اینکه من فکر میکردم که خیلی زیرک هستم
and lazy
و خیلی هم تنبل بودم
I think that if God is the answer I can do step 3 and not do anything else.
خیلی وقتا ما به خاطر تنبلیمون و یا احساس زرنگ بودن پیش خودمون میگیم خیلی خب اگر خدا جواب مشکل ما هست ما قدم سوم رو انجام میدیم و بعدش دیگه هیچ کار نمی‌کنیم.
And this is what I did many times in the first 3.5 years that I could not stay sober.
و این کاری بود که من توی 3.5 سال اول بعد از اون سمزدائی مرتب انجام میدادم و هیچ وقت نتونستم هوشیار باقی بمونم چون تا مرحله تصمیم و سپردن به خدا پیش می رفتم و بقیهش رو ول می کردم به امون خدا.
So I am grateful that I learned in step 2 that this just means don't be so stubborn.
و خیلی قدردان هستم که توی قدم دوم یاد گرفتم که قرار نیست که کار خاصی بکنم جز این که از من این قدم می خواد که خیلی بسته نباشم.
Okay. And in step 3 make a commitment to do the rest of the steps.
و تو قدم سوم این عهد رو با خودم ببندم که بقیه قدم ها رو از 4 تا 12 انجام بدم.
And this is what has served me well and I am so grateful for my life in Alcoholics Anonymous.
و این مشارکت من بود و خیلی شکرگزار و قدردان زندگی ام هستم در الکلی های گمنام.
Thank you so much for the experience of being with you guys today. This has been beautiful. We have to thank our interpreter. I have no idea.
خیلی تشکر میکنم از شما عزیزان که این فرصت رو و این تجربه رو برای من محقق کردین که امروز با شما عزیزان باشم و راجع به مترجم. Okay?
If he told the truth or made up his own story.
اگر که تو هر چی را که شنیدی گفته باشی و از خودت چیزی نگفته باشی
But this was beautiful for me and I am grateful.
هر چی که گفتی در هر حال برای من بسیار زیبا بود و من خیلی قدردان هستم. Thank you so much Sheldon. I'm so sorry again for the noises during the meeting. You know it's